بسم الله الرحمن الرحيم. اشار که ما قراره که دیگه پرونده تعلیم و تعلم و اینا رو ببندیم و وارد بحث تربیت معنای خاص بشیم دیگه، گرچه ممکن بود هنوزم مثلا اونجا مسائل چیزایی باقی باشه، اینا رو یه قرار گذاشتیم در تدوین بحث ها، اگر چیزی باقی مون اونجا در اون جلسات مزاحم دوستان بشیم. همونطور که دوستان از قدیم یادشون هست، ما فقه و تربیه را گفتیم که در اینجا تربیت را بالمعنى العام میگیریم و شامل تعلیم و اینها میشد و به معنای خاص. اون وقت با این شمول عرض شد که این را تقسیم به دو قسم میکنیم، یعنی از ابتدا به دو قسم تقسیم کردیم. یکی در واقع همون کتاب یا بخش کتاب تعلیم و تعلم بود، در اینجا ما در طول این 7-8 سال که حالا جست و گریخته و به تناوب و غیر مترتب و متصل بحث کردیم و تقریبا حالا بحث ها تکمیل شد، تقریبا این بود که ما خود اون بخش را به دو قسم تعلم و تعلیم تقسیم کردیم و در هر کدام فصول و ابوابی بود و بحث تمام شد. این تقسیم خیلی کلانش این بود که در اینجا یک مقدماتی را ذکر کردیم ابتدا و بعد هم تعلم علوم مطرح شد و بعد هم تعلیم مطرح شد. این تقسیم کلی است، منتها تو تعلیم و تعلم هر کدام حالا فصولی هم براش ذکر کردیم که شد. این بخش اجالتاً ما پروندهش رو میبندیم و وارد در بخش از شود که کتاب و تربیه بالمعنى الخاص وارد میشیم. این بالمعنى الخاصه که قبلا هم روشن شده، تربیت در واقع مقابل تعلیم اینجا مقصوده، نه تربیت به معنایی که شامل تعلیم و اینها میشه. اما در اینجا عرض شد که یک تفاوتی در این مباحث اینجا با اون مباحث اونجا ملاحظه خواهد شد که من عرض میکنم. حالا ما قبل از ورود در مباحث تربیت بالمعنى الخاص عرض شد که مقدماتی ذکر میکنیم که چند مقدمه در واقع ذکر میشه در اینجا. اینا مباحث مربوط به این فصل جدیدی است که میخوایم وارد بشیم. یک مقدمه عرض شود که این است که در اینجا در تربیت معنای خاص که ما اینجا مطرح میکنیم، در حقیقت ما اون تغییراتی که در حوزه دانشی شخص ایجاد میشه مقصودمون نیست. اون همون است که در تعلیم و تعلم گفتیم. این تغییراتی است که در حوزه های روحی و عاطفی و شخصیتی و رفتاری دیگران میخواد ایجاد بکنه. تربیت ایجاد تغییرات در حوزه های غیر دانشی شخصه. این حالا معنای خیلی کلیشه، یعنی شکوفا ساختن یا پروراندن ابعادی غیر از اون بعد علمی و دانشی است. اون بعد علمی و دانشی رو در تعلیم و تعلم بردیم، این میشه غیر از اون. از جهت که نکته اول این است که ما این ابعاد غیر دانشی در شخصیت فرد، این مقصوده، ابعاد غیر دانشی و ذهنی و علمی مقصوده. یک از شود که شامل اون وقت حوزه های اخلاقی و امثال این ها می شود. اون ابعاد از شود که غیر دانشی، در واقع اینجا ما اونو می گیریم. یک سوال اینه که ما اینجا شامل ابعاد غیر دانشی را میشه به معنای عام گرفت که شامل معنای عام که شامل تربیت بدنی هم بشود. این که شامل این وسایل ساعت بشه، ممکن هم هست که ما غیر تربیت بدنی را مقصود بکنیم. من در اینم الانم تردید دارم که حالا ما وارد بخش تربیت بدنی هم در اینجا بشیم یا نشویم. این یک بحثه که روی این یک تردیدی دارم، هنوز تصمیم نگرفتم چیکار بکنیم. ولی در هر حال تربیت که ما اینجا الان میگیم مقابل تعلیم و تعلمه. میشود تربیت بدنی هم را آورد، میشه نیاورد، ولی غیر از بله جسمی بله جسمی. حالا این من اصلا الان عنایتی روی اون ریزکاری های اون اصطلاحی اونو ندارم. این بله تربیت بدنی خود اصطلاح خاصی هم داره که تو این در واقع تو این ورزش ها و اینا به کار میره. امروز ما اینجا مقصودمون معنای عام تربیت بدنی، یعنی تربیت جسمی دیگه، اون چه که به پرورش جسم و توجه به اون رشد جسمی برمیگرده. این یک مقوله است. یکم غیر از اونه، حالا سایر ابعاده، اون چه که مسلمه اینه که در سایر ابعاد اینجا تربیت عرشبت عاطفی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و فکری و اینا همه میگیره. یعنی این ما یعنی غیر تربیت بدنی ساعتهای دیگه. به عبارت دیگه این ابعاد غیر دانشی که میگیم همون بحث ساعتهاست، ساعتهای تربیته. و این ساعتهای تربیت تقسیم میشه به جسمی و عرشبت که روحی، و خود روحی هم اون وقت اقسامی داره دیگه، اخلاقی و عاطفی و نمیدونم عقلانی و اون تقسیماتی که برای تربیت شده. ما همه این اقسامی که در غیر جسمی هست در اینجا مقصودمون هست، اما در تربیت جسمی هم اینجا وارد بشیم و نشیم یا تردید داریم که حالا این تردید رو بعد میکنم. شاید مناسب باشه که اینجا ما عام بگیم و همش بپردازیم دیگه. بله فکر می‌کنم یعنی در واقع ما اینجا اون وقت تربیت جسمی رو هم با یک باب مفصلی براش بذاریم و روش بحث بکنیم. این یک بحثه که حالا این ابعاد این قصه است. یعنی در واقع ما حالا حاصل کلام اینه که تو مقدمه اول فقط اینو توجه داشته باشید که من نمیخوام حالا روی واژه تربیت و تعریف اوناش به اون معنای چی وارد بشم. تو اون جلد اول بحثایی که بوده ما آوردیم. اون نکته‌ای که ما تاکید داریم اینه که در اینجا تربیت وقتی میگیم تربیت در مقابل تعلیم و تعلمه و مربوط به ساحت‌های تربیتی غیر دانشی است. توجه کردید که احتمالاً حالا حتی تربیت جسمی رو هم اینجا مقصود بکنیم و بهش بپردازیم، که اگر اینجور باشه اون وقت ما ابتدا شاید به تربیت جسمی بپردازیم در بحث هامون و بعد بریم روی ساعت‌های دیگه. این یک مقدمه که دورنمای بحث در حقیقت به این شکل میشه که ما کل فقه و تربیه را عرض شود که از یک منظر خیلی کلان تقسیم میکنیم به فقه تعلیم و تعلم که کار این 7-8 ساله بوده، و باب دوم یا کتاب دوم فقه تربیت در مقابل تعلیم و تعلم، یعنی اون ساحت‌های غیر دانشی، ساحت‌های غیر تعلیم و تعلم. این ساحت‌های غیر تعلیم و تعلم هم وقت دامنه وسیعی داره که حالا تنظیم این ساحت‌ها از مثلا 4-5 تا گفته میشه تا گاهی تا 15 ساحت بیان میشه دیگه در تنظیم این ساحت‌ها. نوع تنظیمش هم هنوز به تدریج باید ببینیم حالا کدام با بواعث فقهی سازگار تره. به هر حال این یک نکته که در اینجا هست. بله که ما شناختی گذاشیم کنار عاطفی و رفتاری میشه. بله گاهی هم اینجور یعنی تقسیم خیلی عامی قرار میدن. عرض شود که اون وقت اون بخش جسمی رو تو کجا میگیرن؟ تو سلام حالا گاهی اینا بله؟ بله حالا ما بله دیگه تقسیمات هم حیث های مختلفی مداده داره، هم این که گاهی خیلی ریز میشه گاهی نه کلی تر میبینه. حالا این رو که ما کدام با بحث‌های فقهیمون سازگارتره، یک کمی همچنان من درگیر فکر و تأمل هستم دیگه، نکات بعدی رو به تدریج عرض میکنیم. این یک بحثه. یک بحث مهم دیگه ای که ما اینجا داریم و اینم از اونجایی است که باید تصمیم بگیریم، گرچه من به نحوی تصمیم گرفتم، اینه که ما در تعلیم و تعلم که وارد شدیم، خب کار فقه تربیت عرض شود که اولا و به ذات محط نظر کار کتاب تربیت و فقه تربیت اون فعالیتی است که مربی انجام میدهد و معلم انجام میده، ولی گفتیم که احکامی که مربوط به خود متربی تعلمه، این رو همونجا ذکر کردیم. استطرادی بود ولی به هر حال موضوع مهمی بود که جای دیگه بهش پرداخته نمیشد، ولی زمان گفتیم که باب اول چون تربیت اصل قصه و ترکیزش بر اون عملیاتی است که برای تغییر در دیگران اینجا انجام میشود، اما گفتیم اون کاری هم که متربی در این فرایند انجام میده، متربی در این فرایند انجام میده یعنی متعلم انجام میده که خود تعلم و احکام و آدابش باشه، اونم حالا با یک تعمیمی گفتیم اونم را در همون کتاب تعلیم و تعلم مورد بحث قرار دادیم. این در اون کتاب قبلی و فصل گذشته مباحث ما. اما در اینجا در تربیت بله، ما به دو وجه اونجا گفتیم دیگه، دو گفتیم چرا مباحث تعلیم تعلم را در اونجا آوردیم. یکی این که گفتیم اصلا فرایند تربیت که میگیم، این فرایند تربیت قوامش به تربی هم هست، یه طرفش هم همون تربیه، تعلمه، یعنی پذیرش اینه و اقدام به اینه که این رو بپذیره. ولذا ما وقتی که میگیم تعلیم و تعلیم یا تربیت که میگیم، یک فرایند جامعی است که دو رکن داره، یک طرفش هم تعلمه، ولذا اونو میگیم. و گفتیم اگر هم به این رو نگوییم، باز یک استطرادی است که وجه داره اونجا بیاریم. دو تا وجه رو اونجا آوردیم ظاهرا، یعنی من یادمه که نوشتم اینجا، ظاهرا هم گفته باشیم. حالا در بحث تربیت به خصوص، حالا اون بود تربیت اخلاقی که حالا در اسلام هم رو این خیلی تأکید شده، یا از شود که یا تربیت مثلا اعتقادی، یعنی اون کاری که انجام میدهد مربی برای اینکه اعتقادی را در شخص ایجاد بکنه، یا رفتاری را ایجاد بکنه، یا اخلاقی را ایجاد بکنه. خب اینم عین تعلیم یک طرف پذیرش پذیرنده و متربی داره دیگه، یعنی اونی که میاد این اخلاق را میپذیرد، توجه کردید، و از شود که یعنی اعتقاد یا اخلاق یا رفتار را میپذیرد. اگر ما بخوایم بگیم که این قسمت هم را بیاریم تو تربیت، اون وقت از شود که دامنه این بحث خیلی وسیع میشه. در واقع عرض شود که فقه العقیده و فقه الاخلاق هم رو میگیره، برای اینکه میگه که چطور اونجا گفتیم تعلم چه چیزهایی را باید یاد گرفت و فرا گرفت، اینجا هم باید بگیم چه اخلاقیاتی را باید اکتساب کرد، چه اخلاقیاتی را باید اجتناب کرد، چه اعتقاداتی را باید اکتساب کرد، چه چیزهایی را باید اجتناب کرد. اینم رو همه شما میاریم در فقه و تربیه، اگر اون ملاحظه رو عین اون شکل اونجا بخوایم اینجا عمل بکنیم. ولی ما این روال بحثمون را در اون کتاب تعلیم و تعلم با کتاب تربیت به معنا خاص جدا کردیم، یعنی گفتیم در اونجا عرض شود که تعلم را در اینم را در خود بحث فقه و تربیه آوردیم، ولی در اینجا میگیم که اینجا هم دو تا چی داریم، یکی تربی داریم که این تربی به اعتقادات، اخلاقیات و رفتارهای شرعی است، اعتقادات دینی، اخلاقیات دینی و رفتارهای دینی، این یکی اینه. یکی هم تربیت، اون فعالیت مربی داریم که میاد تربیت میکنه در حوزه اعتقادات، اخلاقیات، رفتارها و امثال اینها. این ما اینجا دیدیم که اگر بخوایم به این بپردازیم، این یعنی خودش یک دنیا بحث و تداخل زیادی هم با مسائل فقهی ابواب دیگر داره. یعنی معناش اینه که ما در تعلم جمع و جور بود، میگفتیم که چه دانش‌هایی رو ما واجب یاد بگیریم، چه دانش‌هایی مستحبه، چه دانش‌هایی مکروهه، یاد گرفتنش رو بحث میکردیم. بعد میگفتیم تو باب بعدی میگفتیم حالا کدام تعلیمش حکمش چیه. اونجا میشد تعلیم و تعلم رو با هم مطرح کرد، ولی اینجا چه چیزهایی رو باید اعتقاد داشت، چه اخلاقیاتی بایستی داشت، چه اعمالی رو در شرع ما باید بهش توجه بکنیم، این یه حوزه وسیعیه که نمیشه اون رو در تربیت آورد. ولی زا کاری که ما اینجا کردیم اینا دیگه حالا بر حسب اینه که گفتیم در تربی یعنی چه چیزهایی رو باید اعتقاد داشت، اینو گفتیم فقه العقیده است. ولذا جداش کردیم و دوستانی هم دارن کار میکنن. این در تربی و پذیرش اعتقادات خاصه. در اخلاقیات گفتیم فقه الاخلاق میاریم که راجع به فقه الاخلاق هم خب یک فکرایی کردیم و مثلا چیه. در رفتارهام که فقه رفتارها، اصلا کل فقه همین فقه رفتارهاست دیگه، در مقام نمیدونم عبادت، ازدواج، احکام شخصی، احکام غیر شخصی، ما چه اعمالی رو باید انجام بدیم، این رفتار هم ابواب مختلف فقهی است که بیشتر فقه ما الان به همین رفتارها میشه. یعنی چه چیزایی رو باید ما در عبادات انجام بدیم، در روابط اجتماعیمون چه کارهایی رو باید انجام بدیم. یه مدلی داره که در ابواب فقهی پخشه. اینه که در اونجا ممکن بود کسی بگه تعلم رو ما به یه جای دیگه میبریم، ولی تعلم چیزی گسترده ای نبود که بشه جداش کرد. ولذا این تفاوتی است که ما در این دو کتاب زیر مجموعه فقه و تربیه اعمال کردیم. یعنی در تعلیم و تعلم اونجا تعلیم و تعلم رو یک پکیج، یک بسته گرفتیم، همش رو با هم بسته کردیم. یک فصل اومد اینکه چه علومی تعلمش واجبه، حرامه، مستحبه، مکروهه، عناوین اولی، عناوین ثانوی. یک فصل هم اومد بر اساس همون تعلیم رو ذکر کرد. اما در اینجا وقتی میگیم تربیت، این اونجا یک تربی داریم، یک تربیت، یکی این داریم که به چه چیزهایی ما باید متخلق بشیم، متربی بشیم از نظر اعتقادی، اخلاقی، رفتاری. یکی این که چه وظایفی در ما در قبال دیگران در این حوزه ها داریم. اون بخش اولش فکر کردیم که دامنه وسیعی داره و موجب تداخلهایی میشه، بلیزا اون رو از اینجا جدا کردیم. یه بخشش در فقه موجوده، همون فقه رفتارها که اونجا. دو بخشش هم که کمتر بهش پرداخته شده، ما دو تا کتاب فقهی داریم تعریف میکنیم که روش کار بکنیم. میشد که ما مانعی نداره که ما بیام بگیم فقه الاخلاقم رو یه جوری اونو معنا بکنیم، بگیم فقه الاخلاقم اینجا میگنجنیم، فقط این رفتارها چون خیلی وسیعه نمیاریم و اینو میاریم و این دو تا رو در همینجا میاریم. ولی میشودم جدا کرد که حالا ما هم جدا کردیم و داریم فعلی جمله داریم روش کاری هم انجام میدیم.
یه مقدار آموزش هم اون وقت تفصیل که وارد بشه کلیتا، مثلا اون احکامی که برای مثلا خوندن نماز لازم، یا مسائلی که برای تحقق واجبات نیاز داره
آموزش
واجبه،
مستحبات مستحبه.
تو اینجا میدونی
به همون حالا اینجا در حد کلی میگیم، در حد کلی اینجا من نوشتم قاعده اون چه که اعتقاد به اون واجب است توجه کردید آیا باید تعلیم داد یا نداد. اما اینکه ریزش وارد بشیم که اعتقاد به چه چیزایی واجبه، به چیزایی چی نیست، این دامنه وسیعی داره. اونجا حالا تا حدی بیشتر وارد شدیم، البته یه خورده عناوین رو ریز کردیم، اینجا در اون حد وارد نمیشیم، یک نگاه خیلی کلان و کلی داریم. حالا نظام بحث اینطوره، یعنی توجه داشته باشیم که چجوری داریم اینا چه انتظامی داره، حالا میزان ورود در بحث رو نشون میکنیم. بنابراین در اینجا ما به اون میزانی که در اونجا به تعلم پرداختیم به تربی نمیپردازیم، یک منظر کلی رو خواهیم داشت، خیلی کلی. تفاصیلش میاد فقه تربی به رفتارها میاد تو ابواب مختلف فقه، تربی به اخلاقیات میاد تو فقه الاخلاق، به اعتقادات هم میاد تو فقه العقیده، که ما این دوتا باب از ابواب جدید فقهی است که روش کار میکنیم. البته هیچ وقت هر جایی کسی جدید میگه، هیچ وقت جدید به هیچ مقدمه ای که نیست، حتما یه زمینه هایی داره دیگه. مثلا ما فکر کردیم میشه با یک چیزی که منتظریم آقای حسین زاده، اینا خیلی هم یواش یواش میرن جلو، ایشون دارن در فقه العقیده با یکی دوتا دوستان کار میکنن که دیگه ما منتظریم دائم دیگه، حالا ببینیم چی میشه. اصلا کار میکنه دیگه انشالله. بله ارشاد که چون اون رو ما دیدیم که نمیتونیم که در بحث اینجوری باشه، دوستان یه گروهی هستند و گاهی جلسه میذاریم کار میکنیم. تو فقه الاخلاق هم میخوایم این کار بشه که کسی نه ما وجالی داشتیم نه کسی پیدا شده. ارشاد که اینم حالا یک مطلب، یک که در حقیقت ما اینجا بیشتر تمرکزمون در اینجا بر فقه تربیته، به معنای همون فعل مربی است، اما فعل متعلم در اونجا بیشتر مورد توجه قرار دادیم. فعل متربی رو در اینجا، فعل اختیاری متربی را در مقام تربی به این اعتقادات و اخلاق و رفتارها کمتر مورد توجه قرار میدیم. به عبارت دیگه ما در اینجا مفروض میگیریم یه بحثهایی را در جاهای دیگه، یعنی مفروض گرفتیم که یه اعتقاداتی باید بهش واجبه بهش توجه بشه داشته باشه، یا اخلاقیاتی واجبه یا مستحبه که بهش چی داشته باشه، میایم بر اساس اون مفروض میگیم حالا ما در مقام ارشاد یا تربیت یا تزکیه یا هدایت دیگران چه مقدار کجاهایی واجبه که اقدام بکنیم، کی باید اقدام بکنه، چه روش هایی رو باید به کار بگیره، و بسیاری از سوالات و بحث هایی که در اینجا مطرح هست. این هم یک نکته دیگه که محدوده بحث رو در واقع باز روشن میکنه. همینجا حالا بد نیست که یک مختصری از اون ارشاد که یعنی دورنمای اجمالی از این فقه العقیده و فقه الاخلاق هم عرض بکنم، چون این هم حالا گاهی دوستانم سوال میکنن، منم جاهایی گفتم، اخیرا هم یه مصاحبه مفصلی داشتم که چه میشه دیگه احتمالا بعدا چاپ بشه، اما چند نکته هم رو در این خصوص بگیم. پس تا اینجا همینو میخوام الان یک کمی راجع به فقه الاعتقاد و فقه الاخلاق میخوام یک کمی توضیح بدم. این نکته سوم در واقع مربوط به همینه. پس ببینید، ما تا اینجا تو نکته اول گفتیم که تربیت معنای عام همه اون ساعت‌های دانشی و اینا رو میگیره، و در اینجا تقسیم کردیم به یک تعلیم و تعلم که بخش و بودای معرفتی و دانشیه، و این غیر از اونه که همه ساعت‌ها رو میگیره، از جمله تربیت جسمی. این که حالا در به تربیت جسمی هم اینجا بپردازیم اینا یه تردیدی داریم، اگر بناس بپردازیم اول ما میایم تربیت جسمی و بدنی رو بحث میکنیم، این اولین بحثمون میشه، و بعدم میاد حالا ساعت‌های دیگه اونها. این یک بحث شد که محدوده این کتاب و تربیت تا اندازه روشن میشه. یکم این که نکته دومم اینه که این تربیت یک تربی هم داره در این سه حوزه از نظر دینی و اینها. این تربی در این سه حوزه را ما اینجا کمتر بهش میپردازیم. نکته سوم که در ادامه این نکته چی هست یا مقدمه سوم اینه که خب تو اون چون بنیاد و مفروض ما در بحث تربیت این میشه که یک اعتقاداتی واجب یا حرام یا چی هست، یک اخلاقیاتی واجب یا حرامه، یک اعمالی واجب یا حرامه، یه احکامی داره، یه مدلی داره، ما میگیم در مقام پرورش دیگران به این مدل‌ها باید چطور توجه کرد و چه روشی و چگونه، اون مفروض ماست. و اما اینکه چه اعتقادی توجه کردید، این چه اعتقادی بایست داشت، چه اعتقادی، چه اخلاقی و چه رفتاری، اینا چیزاییست که اینا در جای دیگری بهش پرداخته میشه، همینطور که عرض کردم. اون چه اعتقادی در فقه العقیده بهش پرداخته میشه، فقه العقیده عرض شود که حالا کم و بیش، یعنی کم و بیش نه، یعنی 3-4 جلسه ما با دوستان نشستیم و گفتگوهای فراوانی داشتیم اونها. فقط من به همین اندازه اکتفا بکنم که عرض شود که شکل‌گیری فقه العقیده متوقف بر 2-3 مقدمه است، مفروضه. شکل‌گیری فقه العقیده به اینکه حکم اعتقادها چیست متوقف بر 2-3 پیشفرضه. یک پیشفرضش اینه که عرض شود که اعتقاد، شکل‌گیری فقه العقیده به عنوان یک کتاب مستقل و بخش مستقل فقهی متوقف بر چند تا پیشفرضه. یک پیشفرضش این است که ما اعتقاد را غیر از اون علم و دانش بدانیم. چون اگر ما اعتقاد بگیم چیزی جز همون فهمیدن و شناخت نیست، توجه کردید، بگیم اعتقاد، التزام، باور، کلمه ایمان هم را نمیگه، ما ایمان خودش مفهومش چیه و اون چه هست، این بگیم که باید بگیم که غیر از اونه، که ما هم عقیدمون اینه که غیر از اونه. این مقدمه اوله، مفروض اوله در فقه العقیده، که فقه العقیده متوقف بر مفروضاتیست. مفروضاتش یکی اینه که عقیده غیر از علمه. چون اگر عقیده همون علم باشه دیگه بحثی ما نداریم دیگه، همون تعلم را که و علوم را که بحث کردیم همونجا میشه ریزکاریاش هم وارد شد و بحث کرد و اینها، در حالی که درستش هم به نظر میاد، حالا متأخر خیلی بحث داره دیگه، به نظر میاد که آگاهی، التزام قلبی و بعد هم عمل، این فرایند رو ما بایستی بهش توجه بکنیم و این التزام قلبی عین اون آگاهی نیست، چیز دیگری است. این یک مطلبه. البته اینکه ایمان چیه اون یه بحث دیگه ایسا، اون بحث مفهومی است که مفهوم ایمان آیا این التزامه یا آگاهی هم درش هست یا حتی عمل درش هست. اختلافات کلامی وسیعی بوده که در مفهوم ایمانه، ولی حالا ما اصلا بحث الفاظ و واژه ها نداریم، بحث این داریم که علم به یک پدیده ای، التزام به اون و یکی هم التزام قلبی، یکی عمل. این یک مفروضه که این قابل دفاعه و در جاش هم بحث کردیم. یک مفروض دیگه هم این است که عرض شود که این التزام که همون اعتقاد و چی باشه، این التزام عمله، از شود اختیاری است. چون اگر در حوزه اختیار ما وارد نشه، از شود که چی نیست دیگه، از شود که در حدود محدوده فعل اختیاری مکلف وارد نمیشه و از فقه میره بیرون. و عرض شود که التزام عمل اختیاری است. و سوم هم این که بگیم فقه شامل فعل جوانهی اختیاری میشه، فعل جوانهی و قلبی هم میشه. این سه تا مفروض کلیه که با این سه مفروض اون وقت ما فقه العقیده یک کتاب فقهی درست فقهی میشه دیگه و باید بهش بپردازیم. و اون وقت بحث میشه که این اعتقادات حکمش چیه و حکم تکلیفیش چیه که وجوب و استحباب و امثال اینها، و حکم وضعیش چیه که حالا این اعتقاد منشأ میشه که کسی مسلمان باشه، پاک باشه، اگر نباشه مثلا اونجور میشه، اونا احکام وضعیه که بر اون مترتب میشه. هر شبت که این نسبت به احکام وضعی اوناش همون ارتداد و اون حرفایی که در فقه مطرح شده، ولی به نظر میاد این با در یک کتاب مستقلی به این شکل سامان پیدا بکنه. عمل جوانه هستی که عمل اختیاری جوانه هست و فقه هم شامل عمل اختیاری میشه، نه عمل ظاهری که نیست. اون که اون عمل ظاهری در ایمان دخالت داره نداره، اون یه بحث دیگه ایست. ما حالا میخوام بگیم که این عمل به عنوان یک
نه مقصود من اینه که این التزام که قبولی، یعنی حتما تو هر کاری التزام کرده عمل دنبالش بیاد، یا نه خود این التزام رو بخواد بگیم که
نه خود این التزام میخوام بگیم. البته اینا بحث های کلامی داره که این التزام قلبی آیا ملازمه با عمله یا ملازم نیست، اینا البته بحثایی داره که خودم تو این جلسات کم و بیش راجع به اینام صحبت کردیم، تو دو سه جلسه راجع به صحبت. این یک بحثه که حالا این سری دیگه چون مورد نظر به طور مستقل نیست، این اون وقت ما اون چه که در فقه العقیده بحث میکنیم در واقع تأثیر گذاره و به عنوان عرض شود که مقدمات و مؤثرات در همین بحث فقه تربیتی هم میشه. یعنی اون چه که گفتیم واجبه اون وقت اینجا هم تعلیمش ممکنه پرورشش رو تعلیمش که قبلا چه کردیم، این که فرد را بپرورانید که این التزام درش پیدا بشه اون وقت میشه واجب یا حرام مثلا یا چی. این یک بحث. یک بحث هم در فقه الاخلاق داریم که اونم یک تصویر کلی ازش ارائه بکنیم. در فقه الاخلاق هم که میگیم اینا، من توضیح حالا اینو گفتم جایی دیگه ولی حالا سریع عرض میکنم. ببینید ما یک قبل از اینکه به فقه الاخلاق بپردازیم اول بگیم فقه چیه، اخلاق چیه، مرزای اینو مشخص بکنیم، بعد اون وقت ببینیم فقه الاخلاق چیه. ما اینجور گفتیم، اینو کم و بیش حالا تو این جلد اولم آوردیم دیگه، حالا با یک بیان یا تکمیلی عرض میکنم. ببین ما عرض شود که اخلاق برای تبیین فقه و اخلاق اول ما رابطه فقه و اخلاق را چه بکنیم. ببینید در اینجا ما یعنی موضوع و محمول این دوتا را باید با هم مقایسه بکنیم. در اخلاق دو نظره در موضوع اخلاق. موضوع اخلاق دو نظره. یک نظر اینه که صفات و رفتارها هر دو در اخلاق می گنجه، صفات روحی و رفتارها. یک نظرم اینه که عرض شود که موضوع اخلاق، یا حتی ممکنه سه نظر هم باشه چون قلبی های جدیدن بگیریم، یک نظر اینه که هم صفات در موضوع اخلاق هم رفتارها، یک نظر اینه که اونی که مستقلن موضوع اخلاق صفات فضائل و رذائله، اون افعال از حیث این که نمود اون صفات مورد بحث قرار میگیره، مستقل موضوع نیست. که گاهی کلمات بعضی علمای اخلاق اسلامی همینه. و یک نظر هم اینه که غربی ها به خود که بیشتر حالت رفتاری و اینها رو توجه میکنند و اینها نه رفتارگرایی و نه خاص، میگن موضوع اخلاق همون رفتارهای چه هست، اون صفات، یا اصلا که بعضیشون قبول ندارن به اون شکل، بعضی هم قبول داشته باشن، میگن اون از باب این که پشوانه اینهاست، اینجوری بحث میشه. بنابراین در موضوع اخلاق این سه نظریه وجود داره که موضوع اخلاق هم صفات هست هم رفتار. یک نظر اینه که نه، موضوع اصلی صفات، رفتارها به تبع بحث میشه. نظر سومم اینه که موضوع اخلاق رفتارهاست از حیثی که متصف به حسن و خوب میشه و عرض شود که، و اما اون صفات حالا یا اصلا به اون شکل کسی اگر رفتارگرایی به اون معنا باشه قبول نداره، یا اگرم قبول داشته باشه اون مستقیم میگه ملحوظ نیست در اینجا.
میگه رفتار هست
یعنی چی؟ از حیث حسن و خوب دیگه، حالا اونو تو محمولش میگی. این در مورد موضوع اخلاقه. حالا ما فرض میگیریم که هر دوش اصلا باشه در اخلاق، یعنی اخلاق هم میتونه، اخلاق موجود ما هم اینطوره دیگه، مثلا راجب حسادت و تکبر و اینها بحث میکنه، راجب کذب و نمیدونم افترا و اینها هم که یک رفتاره بحث میکنه، راجب کردید هر دوش رو بحث میکنه. حالا فرض میگیریم ما هر دوش مستقل یا حداقل یکی اصلی که تبعی در اخلاق بحث میشه، ما همون نظر اولو میگیریم که مفروض اونو میگیریم که چه میشه. این در موضوع عرض شود که حالا موضوع فقه چیه؟ موضوع فقه دیگه اینجا رفتار صفات نیست، رفتارهای اختیاری است. موضوع فقه فقط رفتاره، اما این رفتار دو قسمه: رفتار جوارحی ظاهری و رفتار جوانحی. هیچ وجهی نداره که ما بگیم فقه به اون رفتارهای جوانحی نمیپردازه، نه، اونم مثل همون اعتقاد، مثل چیزایی که اخلاص، نیت، کم و بیش هم در فقه هست این اخلاص یا نیت و اینا، همه رفتاره دیگه. فقه هم بحث میکنه به عنوان یه عمل باطنی است، ولی عمل اختیاری است. خب این در موضوع. حالا در محمول هم ما بخش بعدی بس، محمول اخلاق. محمول اخلاق حسن و قبح و بعضی تعابیری که نظیر حسن و قبح، ثواب و خطا مثلا، و محمول فقه هم، محمول فقه هم عرض شود که احکام خمسه است. بنابر یک نظر فقط احکام خمسه است، بنابر یک نظر احکام خمسه و احکام وضعی علاوه بر محمولش و حکم تکلیفی است که احکام خمسه است. یک دیدگاه اینه که علاوه بر این ما احکام چی هم داریم، احکام وضعی هم به طور مستقل داریم. یک نظر هم اینه که احکام وضعی به تبع و اینها یه احکام تکلیفی است. حالا من این رو دیگه خیلی نمیخوام وارد ریز بیشترش بشم، یه مقداری البته در همین جلد اول آمده، اونجا ملاحظه میکنید. حالا ببینید، عرض شود که طبعا اخلاق هم وقتی که رفتار میاره، رفتار اختیاری رو بحث میکنه دا، چون چیزی که اختیاری نباشه که در موضوعش قرار نمیگیره. حالا ما در اینجا ملاحظه میکنید که نقطه محمول فقه هم احکام، یعنی عقاب و ثواب هست، استحقاق عقاب و ثوابه که میشه همون وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، به عبارت کلی تر استحقاق عقاب و ثواب میشه. حالا شما برگردیم به موضوع، این دورنمای موضوع محمول فقه با یه ریزکاری های زیادی که من خیلی الان خیلی خیلی دارم فهرست‌ها رد میشم، چون موضوع بحث اصلیمون نیست. خب نقطه تلاقی فقه و اخلاق از نظر موضوعی کجاست؟ ایناست دیگه، درسته؟ این نقطه تلاقی، یعنی تو رفتارهای اختیاری، چه ظاهری باشه چه باطنی باشه، چه ظاهری باشه چه باطنی باشه، هم اخلاق واردش میشه هم فقه واردش میشه. این نقطه تلاقیه. نقطه افتراق اخلاق از فقه چیه؟ صفاته. فقه اینکه این صفت خوب است یا بد است، زیبای یا زیبا نیست، به این شکل در فقه نمیتونه مطرح بشه. خوبی و بدی یک صفت این کار فقه نیست که بیان بکنه. توجه کردید؟ خوبی و بدی یک صفت را کار فقه نیست. و عرض شود که البته اگر ما اون حسن و قبح را برنگردانیم به وجوب فعل و عدم وجوب فعل و اینها، اگر با اون برگردونیم به فقه هم نزدیک میشه، ولی بنابر این که بگیم حسن و قبح یک امر انتزاعی یا اعتباری است که غیر از اون باید و نبایده، توجه کردید؟ یک چیزی مبنای باید و نبایده، نه خود باید و نباید. بازم صفت، این صفت روحی اختیاری میگه خوبه یا بده. این حالا اونو حالا میخوایم ببینیم، فعلا نه نمیاد دیگه، تا اینجا نمیاد، ولی با یه شکلی میاد بعد. این بنابراین این از خارج میشه از فقه. کما اینکه فقه اگر محمولش را ما عرض شود که احکام وضعی هم بدونیم، اگر کسی محمول احکام وضعی هم رو بگه، احکام وضعی جعل مستقل داره، اگر اینو بگه، اون وقت فقه موضوعش علاوه بر رفتارهای اختیاری امور دیگری هم میشه، مثلا یعنی اشیای خارجی، همه اعیان خارجیه یا طاهره یا نجسه. طهارت و نجاست اگه محمول فقهی باشه، همه اعیان خارجی هم میشه موضوع فقه. خب اون اعیان خارجیه، اعیان خارجیه هم اگر بگیم در فقه حکم وضعی مستقلن حکم فقهی است، اون وقت اینم میشه نقطه افتراق فقه بنابراین نظر دیگه. این نقطه اجتماع موضوع مورد توافق، موضوعی است که هر دو علم بهش میپردازه، منتها از دو زاویه و این کم نداریم دیگه که یک چیز با دو حیث میاد تو دوتا علم قرار میگیره. عرشبت که کلمه از حیث اعراب و بنا میاد تو اونجا، کلمه از حیث ساختمان خود او میاد تو صرف. یعنی یک چیز با دو حیث میره تو دوتا علم. رفتارهای اختیاری چه ظاهری چه جوانهی، این از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. یکی منظر اخلاقی، یعنی اینکه این خوبی و بدیشو بشناسیم، بنابراین که بگیم خوبی و بدی یک امر از معقولات اوله یا ثانیه است یا اعتباریاته، هر یک از اون سه دیدگاه کلی بگیم یه واقعیتی تو اینجاست. شناخت ویژگی خوبی و بدی اینها، رفتار اختیاری از حیث شناخت خوبی و بدی میاد تو اخلاق، از حیث اینکه این موجب عقاب و ثواب میشه و متصف به وجوب و حرمت و کراهت و اینها میشه میاد تو فقه. مثل اینکه کلمه از حیث اعراب و بنا میاد تو نحو، کلمه از حیث بنا و ساختمانش میاد تو صرف. اینجا هم رفتار و اختیاری از این حیث اونجاست، از اون حیث در جای دیگری. عرض شد که و صفات روحی از این است که بگیم این صفت خوبه یا بده، این دیگه کاری نیست که تو فقه بیاد، کما اینکه اون اعیان خارجی از حیث مثلا طهارتش، نجاستش، حلیتش، حرمتش، اینا دیگه کار فقه و تو اخلاق خود عین خارجی تو اخلاق مطرح نمیشه. دیگه من توجه به این داشتم که بگیم حسن و قب چیزیست غیر از اینکه باید و نباید، اینجوری بگیم یه چیز دیگهی به عنوان معقول اول یا ثانی یا اینا تو فلسفه اخلاق گفته شده، رو اون فرضه. ولی اگر کسی حسن و قب را عرض شود که بگه حسن و قب یعنی همون باید و نباید، اون باید و نباید باشه، اون وقت فرقش میشه که اون باید و نباید گاهی عقلیه گاهی شرع هم دخالت میکنه، اون حالا یه داستانهای دیگه ای میشه. خیلی چی میشه تو مصاحبه یه خورده اینا را فروز بحث را آوردن، مصاحبه حالا بگیرید پیاده بشه، اونا دیگه دوستانم میتونن ببینن. تکمیل این بحث یه مقدار همونیست که در جلد اول منتشر شده، همین فقه تربیتی، یه مقدار توی مصاحبه اخیرمه که یه دو ساعتی خیلی به زوایای گوناگونش پرداختیم، ولی حالا رو این مبانی خود واضح‌تر اینجور میشه. اما حالا تا اینجا روشن، نکته ای که اینجا وجود داره این است که این صفات روحی به ما هوه هوه تو اخلاق میاد، ولی همین صفات روحی ممکنه سوال بکنیم اکتساب و اجتناب از این صفات این حکمش چیست؟ اکتساب و اجتناب دیگه فعل منه که به این صفات تعلق میگیره. این صفت کبر یا تواضع، این یک وصفه از کیفیات نفسانیه است که گاهی حالت حال داره گاهی حالت ملکه داره، کلیش میگن صفات. صفات از مقوله کیف نفسانی است. این کیفیات نفسانیه که یکیش علم و اینهاست، یکیش هم صفاته. همونطور که علم به عنوان کیفیت نفسانی میشد فعل اختیاری بهش تعلق بگیره، یعنی میشه تحصیلش کرد یا از بینش برد، این صفات روحی هم که اخلاق میگه خوبه یا بده، حالا از منبع عقلی یا شرعی یا هر دو، که اخلاق دینی اینه که از عقل و شرع هر دو استفاده میکنه. یک سوال، یک میدانیم که به این صفات فعل اختیاری ما تعلق میگیره، یعنی این صفت را میشه من به دست بیارم، میشه ازش از خود دور کنم. این به دست آوردن اتصاف به این صفت یا اجتناب از این صفت، تخلق به این خلق یا تجنب از این خلق، این یه فعل جوانهی است که به این تعلق میگیره، به اختیاری هم هست. ولذاست که صفات از حیث حسن و صفات روحی از حیث حسن و قبح تو اخلاقه، ولی با یه واسطه اینا تو فقه هم میاد. واسطهش نه اینکه خود صفت بیاد موضوع فقه بشه دا، نه، اکتساب این صفت، اجتناب از این صفت یا عمل اختیاری است که به این تعلق میگیره. ولذاست که ما میگیم که عرض شود. اینجاست که اون وقت فقه الاخلاق پیدا میشه. فقه الاخلاق یعنی بحث از وجوب، یعنی حکم اجتناب و اکتساب از صفات فضائل و رذائل. رفتارها رو ما دیگه تو فقه الاخلاق نمیاریم، برای اینکه رفتارها تو همین فقه رایج ما پخشه دیگه. چه کاری باید انجام داد، چه کاری نباید انجام داد، حکمش چیه، این تو فقه موجود ما وجود داره. و رفتارهای ویژه اخلاقی هم را که میشود حالا به شکل اونم را مثلا در اینجا آورد، ولی باز اون تداخلش با فقه زیادی میشه. حالا اون یه تدبیر دیگه براش داریم، اون حالا بعد دیگه انشاءالله. اون قدر متیقن از فقه الاخلاق میشه حکم اجتناب و اکتساب صفات فضائل و رضائه. اینم میشه فقه الاخلاق. و همین فقه الاخلاق اون مبنای برای فقه التربیه به معنایی که ما اینجا داریم میگیم میشه. یعنی اینجور میشه که این اخلاقیاتی که واجب است تحصیلش یا مستحبه، یا اینایی که واجب است اجتناب از او یا مستحب اجتناب از او، اینا حالا منم در مقام این برای خودمه، هر کسی برای خودش باید این کارو بکنه، خود تربیتی است. فقه الاخلاق هم کار خود تربیتی است. در مقام دیگر سازی و دیگر تربیتی چه کار بکنم، کدومش باید من اقدام بکنم، نباید قاعده ای باید دراش بیان بکنیم که میاد در بحثی. اینه که عرض شود که اینم بحث سوم بود که در حقیقت اون وقت فقه العقیده، فقه العقیده و فقه الاخلاق، اینا از مبانی و مبادی بحث چی میشن؟ فقه و تربیه میشن. یعنی در اونجا ما مشخص کرده ایم که به چه اعتقاداتی باید التزام داشت یا اجتناب کرد و چه اخلاقهایی را باید اکتساب کرد، چه اخلاقهایی را باید تجنب و اجتناب کرد. بعد میگیم حالا در مقام این که میخواد بچه را بپرورانه یا جامعه را تربیت بکنه، خانواده، حکومت، دولت، اینها، خب باید چه بکنه؟ باید اونا را وظیفه داره نداره و اون بحث های اونجوری. خب اگر خود خود اخلاق اکتساب رو میگه، حسن و قبح اکتساب رو میگه که اکتساب خوبه یا بده، باز محمولش بله خود اکتسابم بنابراین که بگیم اخلاق به رفتارها میپردازه میتونه موصوف بشه به حسن و قبح، ولی در فقه از حیث حکم داره بهش میپردازه. ولذاست که خود صفات فقط در اخلاقه، ولی اکتساب میاد تو حوزه همون رفتارها. رفتارها اون وقت هم اخلاق بهش میپردازه هم فقه، هر کدام از یه زاویه ای. صلی الله علیه و آله.